طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. روزتان به خیر و خوبی. تا فردا، خدا یار و نگهدار.
التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی، امیدوار هستیم که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شبی قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتف آن روز به من مژده دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. که ز بند غم ایام نجاتم دادند. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.
ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم. ساغری از آن می به حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چه آمون را به شیری کشد یابد، در زمانی زبالا برد به من ده. درگه خود دهی میخانه را، همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی دیوانه را. چشم ساقی بهار مستی من با تو باقی، قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر افتد زمین پرستی من. خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی، خوشا تو که با دل من شکسته.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی است که در کنار شما عزیزان هستیم و تشکر میکنیم از حضور شما دوستان. دوستان ما در برنامه انعکاس آماده خدمتگزاری هستند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندوز، و اعزام تیم دوچرخه سواران هرات و کابل برای گسترش صلح و ثبات در افغانستان. ظهر دیروز همزمان با اقامه نماز جمعه انفجاری شدید در مسجد جامع سیدآباد در بندر خانآباد قندوز با وقوع پیوست. گروه تروریستی داعش اعلام کرده که عامل این حمله انتحاری فرد به نام محمد الایغوری بوده و خب بیش از 200 نمازگزار هم در این حمله شهید و مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری گفت که ظهر دیروز در مسجد شیعیان منطقه خانآباد در ولایت قندوز یک تروریست بمب همراه خودش را در میان نمازگزاران منفجر کرد که بر اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. تا کنون آمارهای متناقضی از شمار قربانیان این حمله تروریستی منتشر شده، اما رئیس کمیسیون اطلاعات فرهنگ طالبان در قندوز تازه ترین آمار کشته های این حادثه را 46 تن و شمار زخمی ها را 143 نفر اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی در مسجدی در قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان از درگاه الهی خواستار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد اقدامات تروریستی در هر شکل و از سوی هر طرفی محکوم است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله بر نمازگزاران در قندوز محکوم کرده و گفته که کشتار غیر نظامیان نقض حقوق انسانی است. داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته. گزارش شده که خب در این حمله بالای 200 نفر شهید و مجروح شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی در توییتر حمله روز جمعه بر نمازگزاران شیعه در قندوز را نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده. گوترش افزوده که حمله بر غیر نظامیانی که از حق خود برای انجام آزادانه مناسک دینی خود استفاده می کنند نقض حقوق اساسی بشر و قوانین بین المللی بشر دوستان است. انفجار خونین در مسجد شیعیان در ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مدعی شد گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان نیست و به زودی در افغانستان سرکوب خواهد شد. مسئولیت این انفجار را همینطور که عرض کردیم گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته. اگرچه از دیدگاه طالبان این گروه تروریستی تهدیدی برای طالبان نیست، اما گروه دهشتناک و تهدید جدی برای افغانستان به خصوص برای اقلیت‌های مذهبی است که با هدف دامن زدن به جنگ‌های مذهبی در افغانستان فعالیت می‌کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که گروه تروریستی داعش یک پدیده خارجی است که با هدف ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان فعالیت می‌کند و این گروه فتنه و دسیسه‌ای برای ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان است. با توجه به اینکه برخی از اعضای طالبان که مخالف مشی سازش آن با آمریکا بودند از این گروه جدا شدند، ممکن است از جمله عوامل بروز خشونت‌های خونین در افغانستان باشند. بنابراین طالبان با شرایط دشواری برای تأمین امنیت مردم افغانستان روبروست، زیرا مخالفان این گروه از افراد استخبارات دولت اشرف غنی هم میتونند باشند که با هدف ضربه زدن به جایگاه طالبان در امور حکومتی و ناتوان نشان دادن آن در تأمین امنیت اقدام به انفجارهای خونین میکنند. با باور بسیاری از کارشناسان مخالفان مردم افغانستان که به دنبال اقدامات تروریستی هستند نمیخواهند که مردم این کشور امنیت داشته باشند. اونا از حمایت‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند و انفجار در مراکز مذهبی را با هدف دامن زدن به خشونت‌های مذهبی انجام میدن. در هر حال گروه طالبان که قدرت در افغانستان به دست گرفته با مسئولیت تأمین امنیت مردم این کشور به خصوص اقلیت‌های مذهبی روبروست و اگر گروه طالبان نتانه ضمن مقابله با این گروه های تروریستی امنیت مردم افغانستان تأمین کنه، در آینده با مشکلات و پیامدهای بیشتری روبرو خواهد شد، به خصوص آنکه جامعه جهانی طالبان به عنوان گروه مسئولیت پذیر در برابر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت. ساعت قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، و با توجه به ناامنی‌هایی که در افغانستان وجود دارد و ای که طالبان مدعی هستند که داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست، خواستم که ارزیابیشان را بیان بکنند.
اولا که باید گفت نهایت متاسفم از بابت انتحار و حادثه دیروز که صدا هموطن عزیز ما شهید و زخمی شدند. اصلا جغرافیای افغانستان محل رقابت و منازعه قدرت‌های دنیا و کشورهای همسایه شده. روزهای آینده افغانستان هم سبب شده تا این جغرافیا محل درگیری و تنش‌های بیشتر از گذشته باشه. داعش وجود داره، حضور داره. اگر نمی داشت چنین حوادث در حوزه مشرقی افغانستان، جلال آباد، حتی کابل و قندوز و جاهای دیگر اتفاق نمی افتاد. این روزا که طالبها مسلط شدن، طالبها با یک مارش نظامی آمدن، حکومت را ساکت کردن، بر سراسر افغانستان تسلط پیدا کردن. اما ظرافت بازی های استخباراتی بالاتر از وسع هم قوت های طالب است و هم دستگاه استخباراتی سابق افغانستان. چنانچه می دیدیم با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و آمریکایی ها که اشراف داشتند با تمام وسایل و وسایل الکترونیکی و نظامی قوی، بازم چنین اتفاقات هر روز بر شاهد بودیم. بعضی آنها طالب ها مسئولیت بودن می گرفتند و بعضی آنها هم داعش. امروز اون فضای گذشته استخباراتی و قوت که با وجود حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان وجود داشتن وجود ندارد. دوم، تحریک طالبها یا امارت اسلامی از نظر استخباراتی هنوز باید مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد، بلکه این گروه های افراطی هستند نوع نگاه و شرحشان از مسائل دینی با نوع نگاه و شرحی که امارت اسلامی و لیدران مذهبی طالب ها دارن فرق میکنه. اینا آمدن متراکم شدن در جغرافیای شمال افغانستان به دلیلی که بتونن به کشورهای خود که مربوط به آنها هم هست مزاحمت ایجاد بکنن و در ضمن آرمان هایی که برای آنها تلقین شده در حوزه جغرافیای افغانستان تعمیل بکنن. به این خاطر قطعا روزهای آینده افغانستان روزهای نیست که ما شاهد این انفجارها نباشیم یا شاهد یک وضعیت امنیتی بهتر از گذشته باشیم. هر روز علمی جغرافیا به دلیلی که محل منازع و رقابت بازی های منطقی و بین ملی هست شاهد چنین ناامنی های خواهیم بود، مگر اینکه یک دولت مقتدر و قوی که تمام مردم افغانستان با یک ذوق و با یک علاقه و با یک امید به آینده با او همکاری بکنند، شوند حامیان، شوند همکاران امنیتی خود دستگاه سیاسی حاکم در افغانستان. هر لحظه و هر جایی که جزئی ترین تهدید ببینند خود مردم همکاری بکنند با نهادهای امنیتی و با امارت اسلامی که در جای بر جا خفه شد. اما آنچه که امروز وجود دارند به دلیل بحران اقتصادی و شکستگی های اقتصادی، به دلیل فقر و بیکاری بسیار شدید در افغانستان، علاوه بر آن بعضی محدودیت هایی که برای مردم جهت دستیابی به آزادی های اساسی و مدنی آنها احساس می کنند، لذا یک رقم روحیه خلق گردیده که با این روحیه اصل همکاری همه جانبه و متوقع وجود ندارد. لذا گروه های افراطی دیگر، تروریستان دیگر هم می توانند در بین مردم افغانستان در گوشه و کنار از اثر قوت تهدیدی که می توانند خلق بکنند حضور داشته باشند. قطعا جای نگرانی است. هر روزی تهدیدات بیشتر میشه با مردم افغانستان هم بیشتر قربانی متاسفانه.
جناب سلجوقی، عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که گروه تروریستی داعش یک پدیده خارجی است که تلاش میکنه تفرقه در بین مردم افغانستان ایجاد بکنه و به خشونت‌های مذهبی دامن بزنه. ارزیابی شما چی است؟
بدون شک طالب‌ها با او تفسیر و نگاه دینی که دارند در یک جامعه سنتی که بیشتر بر اساس مذهب امام ابو حنیفه یا مذهب جعفری در این جیب سالها در کنار هم دیگر زندگی کردند، شرح و تعریفشان از مسائل مذهبی اونقدر متضاد و متقابل نبوده. اما آمدن داعش با اون نگاه کودارک که گویا بتونه خلافت کلان اسلامی ایجاد بکنه، یا این که تمام باورها و اعتقادات مذاهب چندگانه دیگر منتفی بساده در افغانستان حداقل پایگاه اجتماعی داشته نمیتونه، لذا تو گروه های تروریست که از جای به افغانستان آمدن دست به چین اقدامات میزنن به منظور اخلال امنیتی کلان در منطقه و تبدیل نمودن افغانستان به اقطاب مختلف با شهرها و باورهای مختلف دینی و سیاسی اینجا آمدن شروع به فعالیت کردن. گروه داعش به هیچ عنوان یک خروج داخلی در درون افغانستان نیست با یک طرز عقیده و بیانه. تا به حال هم هیچ شرح دینی و مذهبی از زبان یک مبلغ داعشی در افغانستان شنیده نشده که آیا مردم با او شرح و تفسیرهای که میکنه آیا علاقه دارن. بسید گروه تروریستی هست از بیرون همحال مدیریت میشن، توسط بیرونی ها و خارجی ها ایجاد شدن و همحال هم هر گونه امکاناتی که به دسترس اونا قرار میگیره از منابع استخباراتی کشورهای خطرناک و قدرتمند هستن که میخوان رقبای منطقه خود در افغانستان آسیب بزنن. و امروز متاسفانه دنیا در یک مرحله جدید از مناقشه های بین ملی وارد شده. امروز رقابت های اقتصادی کلان سبب شده که کشورهای کلان توسط ابزار این گونه به جان منافع هم دیگر در منطقه بیفتند. داعش بدون شک منشأ بیرونی داره، مدیریت از بیرون میشه، تغذیه و تمویل و تجهیز از بیرون میشه و این میتونه به عنوان یک خطر بزرگ در حوزه جامعه و کشوری که با سنت ها زندگی میکنه، با افکار بسیار سنتی و باورهای دینی سنتی زندگی میکنه، او خاطر میتونه که هم وجود داشته باشه هم رشد و انکشاف بکنه. و همچنین کسانی که از وضعیت امروز متعرض هستن یا یک متعرضی شدن اونا هم میتونن بسترهای برای فعالیت های داعش ایجاد بکنن. در یک جامعه بیکار، در یک جامعه فقیر خروج و ظهور چنین میوه ها و گروه های تروریستی بعید نیست. متاسفانه افغانستان قربانی همین صبح تاسمر داعش یک پدیده کاملا خارجی است. داعش یک وسیله است به خاطر برهم زدن امنیت منطقه نه تنها افغانستان و یک تهدید جدی است برای کشورهای همسایه افغانستان.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تحلیلی رو شنیدید از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت دولتی عازم قطر شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت هیئت طالبان با مقامات قطری و نمایندگان تعدادی از کشورهای دیگر درباره وضعیت سیاسی و روابط کنونی در کشور گفتگو می کند. در این سفر ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق واسق مدیر کل اطلاعات، مولوی نورجلال معاون وزیر داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم وزیر خارجه طالبان همراهی خواهند کرد. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با تلویزیون الجزیره در پاسخ به فشار کشورهای غربی مبنی بر عدم تشکیل حکومت فراگیر از سوی طالبان گفت که اونا آماده تشکیل حکومت همشمول هستند اما نه گزینشی، و افزوده که جامعه جهانی به خواستهای مردم افغانستان باید احترام بگذارد. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش کرده که قرار است مقام‌های بلندپایه آمریکایی در روزهای شنبه و یکشنبه با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کند. خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغان‌هایی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند بخشی از مسائلی است که دو طرف روی آن گفتگو خواهند کرد. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که برای چندین سال در گفتگوهای صلح افغانستان دخیل بود در این گفتگوها حضور دارد. مقامات آمریکایی گفتن که این مذاکرات در زمینه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی واشنگتن نخواهد بود و هر گونه مشروعیت طالبان به اقدامات اونا و عمل به تعهداتشان در دراز مدت بستگی دارد. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. وی گفت در صورت لزوم قاطع ترین اقدامات مطابق با اصول همپیمانی روسیه و تاجیکستان و مشارکت استراتژیک انجام میشه که روسیه بارها در مورد آن صحبت کرده. زاخاروا افزود وضعیت در افغانستان و در مرز این کشور با تاجیکستان در کانون توجه ما قرار داره. بین مسکو و دوشنبه به ویژه نهادهای دفاعی، خدمات مرزی و البته نمایندگی های دیپلماتیک ارتباطات فشرده‌ای وجود داره. و افزود ما همکاری خود ما را در زمینه تقویت توان رزمی تاجیکستان و خدمات مرزی آن با در نظر گرفتن همه نیازهای عملیاتی ادامه میدیم. پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع میباشد. و گفته زاخاروا روسیه برای موضوع که طالبان بر اجرای تعهدات خود از جمله در مورد عدم تهدید کشورهای ثالث و در درجه اول کشورهای همسایه افغانستان تمام تلاش خود انجام خواهد داد اعتماد دارم. وی افزود همچنان از تماس‌های خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی سیاسی و مذهبی و همچنین اجرای سیاست مسئولانه در قبال خارجی ها و جمعیت غیر نظامی کشور استفاده می کنیم. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در جمع خبرنگاران گفته بود که وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان آرام است و هیچ تنشی وجود ندارد. اما همکار ما فیض احمد محمدی از هرات پشت خط ارتباطی ما هستند به مناسبت هفته وحدت. برنامه‌های در هرات روی دست گرفته شده از طرف شورای اخوت اسلامی و از جمله این کارها اعزام تیمی از دوچرخه سواران هست از هرات به کابل. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان فیض احمد محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای محمدی، خب ظاهرا ارتباط ما با جناب آقای فیض احمد محمدی قطع شده. دوستان ما دارن تلاش میکنن که این ارتباط را مجدد برقرار بکنن و ما بتونیم با جناب آقای فیض احمد محمدی در هرات صحبت بکنیم. جزئیات این خبری را که من خدمت شما عرض کردم که اقداماتی داره در هرات صورت میگیره به مناسبت هفته وحدت، برای این که همدلی و اتحاد و وحدت بین مردم افغانستان ایجاد شود، گسترش پیدا بکنه و مردم در کنار هم با آرامش زندگی بکنن. خب ظاهرا ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد. خب ارتباط برقرار نشده ظاهرا با فیض احمد محمدی در هرات. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خب بله ارتباط برقرار شد. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب سرزدی، وقت شما بخیر. بنده هم عذرخواه هستم از اینکه برحال اختلالاتی در ارتباطات تلفنی ما برقرار میشه.
سلامت باشین انشالله. خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. همین بحث هفته وحدت هست و اقداماتی که روی دست گرفته شده، بفرمایید جزئیات شد.
خب اما طور که حالا شما و شنوندای خوب شما هم منتظر هستن، خب سالیان سال هست که مردم غرب افغانستان در برگزاری مراسم های ویژه ماه ربیع الاول و به خصوص هفته وحدت پیش قدم میشن، تلاش میکنن تا اینکه با کیفیت بسیار خوب و همچنان با حضور پرشور مردم از این مراسم ها تجدید و تغییر بشه.
بله.
خب همونطور که شما هم اشاره کردین، با نزدیک شدن هفته وحدت اسلامی و گرامی داشت از میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، 6 نفر از تیم بایسکل سواران هرات سفری را تحت عنوان سفیران صلح و وحدت از هرات به سمت کابل آغاز کردند.
بله.
این برنامه از سوی شورای اخوت اسلامی هرات و فدراسیون بایسکل سواران این ولایت برگزار شده. این حرکت ورزشی که با پیام صلح و همدلی آغاز شده، با حمایت اعضای شورای اخوت اسلامی، مسئولان محلی و شماری از چهره‌های ورزشی افغانستان هم روبرو شده.
بله.
بجتلستان و المسلمین سید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی هرات در این برنامه گفت که قرار است این ورزشکارا پیام صلح و وحدت از هرات که به عنوان شهر اخوت و همدلی شناخته میشه به سمت کابل برسانند و به هر حال همه مردم افغانستان از این بحث مطلع بشن.
بله.
آقای رضازاده گفت که شورای اخوت اسلامی با برگزاری و حمایت از این گونه حرکت ها در تلاش نهادینه ساختن وحدت و همدلی در جامعه هست.
بله.
مسئولان محلی هرات هم با استقبال از این برنامه گفتند که از حرکت هایی که با محور وحدت و صلح هست با تمام قوتشان حمایت میکنند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت با رسیدن سفیران صلح و وحدت به کابل در کنار ابلاغ پیام وحدت به مردم افغانستان، این پیام را هم میرسونند که افغانستان به سمت ثبات و امنیت در حال حرکت است.
بله.
او گفت همه مردم افغانستان تشنه صلح و همدلی هستند و در این مسیر از این پس تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت. خب این گروه از بایسکل سواران هرات که سفر صلح و اخوتشان آغاز کردند، در مسیر هرات کابل از سوی مسئولان محلی ولایت فرا در همسایگی جنوبی هرات هم استقبال شدند. مولوی صادق فراهی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ فرا گفت که روز گذشته از کاروان بایسکل سواران در امتداد شورای هرات قندهار استقبال کرده و از آنان تقدیر شده.
بله.
مولوی فراهی همچنان گفته که برای اعضای تیم ورزشکاران بایسکل سوار از امنیت در مسیر راه‌ها و مراکز ورزشگاه‌ها اطمینان کامل داده شده.
بله.
و این تیم حمایت مالی هم شدند.
بله.
او همچنان تصریح کرد که پس از استقرار نظام امارت اسلامی در افغانستان، این برای اولین بار است که یک گروه بایسکل سوار از هرات الی کابل بدون مشکل امنیتی هم سفر می‌کند.
بله.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا همچنان گفته که در آستانه فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و برگزاری این گونه برنامه‌ها که دارای پیام‌های وحدت و برادری است، می‌تواند انسجام بیشتری در بین مردم به وجود بیاورد.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. تا کنون در چندین مرحله جمهوری اسلامی ایران مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان به این کشور فرستاده که در برنامه گذشته انعکاس گزارشش خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. آخرین مرحله کمک‌های ایران هم هفته پیش وارد کابل شد. محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، گفت ملت افغانستان در شرایط کنونی نیاز مبرم به مواد غذایی دارند و بر همین اساس این کمک ها صورت گرفته.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان رخ داده و تحریم های شدیدی که علیه افغانستان ایجاد شده، در کشور افغانستان با مشکلی به نام کمبود مواد غذایی مواجه هستیم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی که با جمعیت هلال احمر افغانستان داشته، محموله های کمک بشردوستانه مواد غذایی رو ارسال میکنه در افغانستان، در کابل تحویل میده به جمعیت هلال احمر افغانستان برای توزیع بین افراد آسیب دیده. محموله شامل 50 تن مواد غذایی هست، قند و شکر، برنج، مواد غذایی دیگه به ارزش تقریبی 1.5 میلیارد تومان. ما انشالله فکر میکنم که دو محموله دیگه هم بتونیم ظرف هفته های آینده انشالله ارسال کنیم مواد غذایی.
محمد حسن قوسیان مقدم بود، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران. حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه های بشر دوستانه جمعیت هلال احمر ایران، هم گفت که قرار هست در هفته های آینده دو محموله مواد غذایی دیگر به افغانستان ارسال شود. در همین حال محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، گفت که مجموعه آوارگان و پناهندگان افغانستانی مستقر در مهمانشهر تربت جام در طول سال خدمات زیادی دریافت می کنند، ولی به لحاظ پزشکی و تخصصی همیشه با مشکلاتی مواجه بودیم. وی با قدردانی از گروه های جهادی و پزشکی که در ایام دهه پایانی ماه صفر برای خدمت رسانی به پناهندگان افغانستانی به مهمان شهر آمدند، گفت که گروه های جهادی ایرانی و افغانستانی با استقرار در مهمان شهر تربت جام خدمات ارزشمند پزشکی، فرهنگی و آموزشی به صورت رایگان به خانواده های افغانستانی مستقر در این مرکز ارائه دادند. این مسئول ادامه داد: همکاری با ملت مسلمان و پناهنده افغانستان ادامه خواهیم داد تا مشکلات اونا برطرف شود. هاشمی با اشاره به وضعیت اردوگاه سفید سنگ هم گفت بخشی از آوارگان که وارد کشور میشن به اردوگاه سفید سنگ منتقل و با مشکلات اونا رسیدگی میشن. وی با اشاره به اینکه روزانه بین 800 تا 1000 نفر از مرزهای غیر رسمی وارد کشور میشن، خاطر نشان کرد بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به شرایط فعلی افغانستان، این افراد جزء پناهندگان افغانستانی محسوب نمیشن و پس از مدتی که پذیرایی و خدمات رسانی شده و مشکلات اونا برطرف شد، با اخذ تضامین امنیتی که مشکلی برای اونا ایجاد نشود، با رضایت خودشان به افغانستان برمیگردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اردوگاه سفید سنگ 120 واحد مسکونی برای مهاجرین وجود داره یادآور شد، تعداد خانواده هم در میان آوارگان وارد کشور میشن که بیشتر مورد رسیدگی قرار میگیرن و بعد از اخذ تضامین امنیتی با وزارت خارجه همسایه، با رضایت خودشان به افغانستان برمیگردند. و خبر دیگه‌ای که تقدیم شما بکنیم این که طالبان از تعیین سرپرست جدید بانک ملی افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در این باره گفت مطابق حکم رهبری طالبان، شاکر جلالی به عنوان سرپرست بانک ملی افغانستان منصوب شده. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر کابل، بیشتر بانک‌های این کشور تعطیل بوده و پس از بازگشایی هم با مشکل نقدینگی مواجه بودند. خب عزیزان شنونده، و دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید. امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیم شما کردیم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. میدانین که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی است که به مدت نیم ساعت در همین ساعت در ساعت 11 به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه و سعی میکنیم که با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان بپردازیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم استقبال بکنید از این برنامه. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما با مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض پوست یا جلدی و رئیس مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار مدرن و جدید در ارتباط با درمانهای پوستی و جلدی با اونا صحبت بکنیم و او عبارت است از مسئله لیزر درمانی مشکلات و ضایعات پوستی. شاید در افغانستان ما امروز لیزر درمانی زیاد گسترش و رواج زیاد نداشته باشه، در ولایت ها و جاهای بسیار مجهز ای امکان باشه، اما با توجه به حساسیتش و با توجه به ای که امروز نسل جوان ما و مردم ما و همه طور ممکنه افراد پیر و کلانسال با بعضی از اقدامات در رابطه با پوستشان، ضایعات پوست، مشکلات پوست، از جمله پیر شدن پوستشان، چین و چروک های پوستیشان ممکنه به لیزر درمانی اقدام بکنن و به معالجه توسط لیزر. گفتیم که امروز در خدمت دکتر صاحب باشیم. خوب است یک معلومات کلی و اولیه را در این رابطه داشته باشیم. ای که لیزرها در پوست چقدر نقش داره برای درمان بعضی از ضایعات، چی کارهایی را میشه با لیزر درمان کرد و میشه انجام داد، و ای که در رابطه با لیزر درمانی خوب سوالات و مشکلاتی هم مطرح است که اونا را با دکتر صاحب طبائی در میان میگذاریم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب طبایی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و دستندرکاران عزیز برنامه و فرصتی که فراهم شد که امروز هم در خدمت شما باشم.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه با توجه به یکی از کاربردهای زیاد و گسترده لایزر برای از بین بردن موهای اضافی و زائد بدن است و سوالات و شایعات زیادی هم در این زمینه وجود دارد که لیزر درمانی برای موهای زائد و اضافی بدن فلان خطر داره، فلان خطر ممکنه به وجود بیاره. میخوایم بپرسم آیا استفاده از لیزر برای از بین بردن موهای اضافی و زائد باعث نازایی و عقیم شدن و بی اولادی میشه یا نه؟ چون در این رابطه زیاد شایعات مطرح میشه.
ببین، لیزرها به عنوان یک ابزار در درماتولوژی متشکل از پرتوهای موازی نور مرئی معمولاً، یا بعضی اوقات ممکنه که در مواردی هم نورهای نامرئی باشن، ولی اغلب در طول موج نورهای مرئی هست که در واقع مورد استفاده قرار میگیره. عمق نفوذ این لیزرها در بدن انسان وقتی به سطح پوست وارد میشه واقعا معمولاً بیشتر از خود پوست و زمائم پوست نیست و هیچ شواهدی برای ایجاد اختلالاتی مثل نازایی برای استفاده از لیزرها وجود نداره. برای اینکه لیزر اصلا به ارگانهای حیاتی که مربوط به دستگاه تولید مثل انسان هستن نمیرسه که بتونه اثرات مخربی رو اونها داشته باشه.
بله،
عمق نفوذ لیزر حد اکثر در سطح پوست و زمائم پوستی هست.
پس دکتر صاحب، لیزر همچین خطری نداره و لیزر اگر اثری هم داشته باشه فقط از بین بردن همون موهای زائد و اضافی بدن است و به عمق بافت و نسج بعد از پوست اصلا راهی نداره و نفوذی نداره که بخوای یک چنین عوارض و خطرایی را به وجود بیاره. حالا دکتر صاحب، لیزر برای از بین بردن موهای زیر بغل آیا باعث آسیب و التهاب غده‌های لنفاوی زیر بغل خواهد شد یا بنا به بعضی از گفته‌ها باعث تغییرات سرطانی اونها خواهد شد یا نه؟
در نواحی مثل نواحی زیر بغل که نگرانی خاصی بعضی از مراجعین دارن از بابت اینکه بالاخره شنیدن که ممکنه تحریک برخی از غدد لنفاوی زیر بغل، ناحیه زیر بغل، باعث تحریک در واقع غدد پستانی بشه و سرطانزایی برای غدد پستان انسان ایجاد بکنه. خب به کرات ما میشنویم این نگرانی رو و بعد عرض کنم خدمتتون که همچین چیزی صحت نداره و واقعا لیزر باعث آسیب به غدد لنفاوی نمیشه.
بله،
و حتی بعضی وقتا ممکنه بعضی از جراحی ها با استفاده از لیزر انجام بشه که در واقع تو اونها هم به عنوان یک ابزاری به عنوان چاقو از استفاده میشه و به عنوان آسیب غدد لنفاوی نمیرسونه. اگر این آسیبی هم اگر برسونه ربطی به سرطان برست قلب سینه نداره در واقع.
خب دکتر صاحب طبایی، ما بعضی افراد داریم که برای موهای زائد و اضافی لیزر کردن، میگن جواب نگرفتیم، یعنی مشکلشان رفع نشده. آیا این طبیعی است که یک نفر باید چند جلسه و چند نوبت برای لیزر موهای زائد مراجعه و اقدام بکنه؟
ببین، مو زائد رو باید تعریفش اولا بدونیم. ببین، ما یه اصطلاحی به نام موهای ناخواسته داریم، یه اصطلاحی به عنوان در واقع موهای برمویی یا هیرسوتیس در خانم ها داریم. هیرسوتیس اصطلاحی است که برای خانم ها به کار برده میشه و به این معنا هست که ما موهایی که در حالت عادی مناطقی از بدن خانم ها وجود نداره در اثر اختلالاتی که ممکنه زمینه هورمونی یا زمینه ژنتیکی داشته باشه این موها در واقع زخیم بشن و موها سیاه رنگ بشن، مثل نواحی صورت، مثل نواحی از شکم یا نهای اینها جاهایی هست که در واقع بهشون موی هورمونی به اصطلاح یا موهایی که مرتبط با در واقع هیرسوتیسم هستن ما گزارش میکنیم. این یه بخشی است که بخشی از درمان این خانم ها میتونه لیزر موهای زائد باشه، نه همه درمان، یعنی این نکته وجود داره که حتما کسایی که با مشکل هیرسوتیسم مواجه هستن حتما باید شرح حال کامل بگیرن راجع به هیستوری گذشته،
بله،
راجع به داروهایی که استفاده میکنن، شرایط فامیلی که توی خانواده دارن و احیانا اگه لازم هست آزمایشات خاصی یا حتی بعضی وقتا بررسی سونوگرافیک ممکنه برای اینها لازم باشه که ما منشأ علت ایجاد موهای ناخواسته و موهای زائد رو به نوعی تشخیص بدیم. خب گاهی اوقات ممکنه حتی موارد مهمی در بدن وجود داشته باشه که اینها یک علامت از اون هستن، ممکنه اختلالاتی که در تختان ها ایجاد میشه، اختلالاتی که در قدرت آدرنال ما ایجاد میشه، یا حتی به سایر قدرت درون ریز ما ممکنه که تظاهرش با موهای زائد به معنی هیرسوتیسم باشه. و خب اینها نیاز هست که درمانهای دارویی خاص خودشونو بگیرن. در کنارش میتونن استفاده از لیزر به عنوان روشی که موها رو کمتر بکنه و نازکتر بکنه، خب برای اینها قابل تجویز.
بله،
بعضی وقتا موهای ناخواسته ای ما داریم، مثلا بعضیا موهای ناحیه زیر بغل موهایی است که به صورت طبیعی وجود داره در همه انسان‌ها، و بعضی ها ممکنه که نخوان در واقع این موها خیلی ضخیم باشه یا مشکل داشته باشن، و بعضی اوقات هم ممکنه این موها تحریک کننده باشه، ممکنه اختلالاتی مثل ایجاد جوش‌های در واقع پوستی یا عفونت‌های پوستی رو داشته باشن بدون مال اونها، که اینها در واقع دسته‌بندی جز بیماری‌های در واقع موی زائد نیست، قاعدتاً یک روشی است برای راحتی بیشتر مراجع، این که اینها هم به ترتیبی میشه ازشون استفاده که از لیزر استفاده کرد کم کردن این موها.
پس این قسمی نیست که هر کسی از لیزر استفاده کنه. خب دکتر صاحب، کیها میتونن و باید از لیزر استفاده کنن و موها و پوست افراد چه خصوصیات و شرایطی باید داشته باشه که برن و از لیزر برای رفع و پاکسازیشان استفاده کنن؟
واقعیت اینه که لیزر موهای زائد معمولا روی موهای تأثیر میکنه که اصطلاحا موهای ترمینال هستن، یعنی موهای زخیمی که رنگ مشکی دارن. اینها بهترین حالت، و تو کسایی که در واقع پوست با زمینه روشن دارن، خب بهترین کاندیداهایی هستن که در واقع میشه لیزر موهای زائد رو برای اونها توصیه کرد و برای اونها قابل انجام هست.
بله،
تو دسته ای از افراد که موهای خیلی کرکی دارن، موهایی دارن که رنگ روشن داره، ممکنه که رنگ‌های مثل حالا سفید کامل ممکنه حتی نباشه، رنگ‌های خاکستری، رنگ‌های قهوه‌ای یا رنگ‌های طلایی، اینها موهایی هستن که واقعا مناسب لیزر نیستن. گاهی خود حتی ممکنه که این افراد اگر تحت تابش لیزر قرار بگیرن اثر عکس هم روی بدنشون بذاره، یعنی باعث پرمویی بیشتر اینها بشه، که این هم واقعا صحت داره. و اگر دستگاه هم مناسب نباشه، یک دومی که با توجه به جنس مو، تراکم مو، رنگ مو، رنگ پوست و جنس پوست رژیم مناسب برای این هم انتخاب نشه، حتی ممکنه که نتیجه معکوس بگیریم علاوه بر عوارض دیگه که ممکنه وجود داشته باشه.
بله دکتر صاحب، دیگه ای که لیزر موهای زائد و اضافی بدن دائمی است، یعنی برای همیشه و به طور دائم اون موها از بین میره، یعنی موقتی است و ممکنه دوباره اونا رشد بکنن؟
ببین، به هیچ وجه دائمی نیست. حتی تو کتب و مقالات علمی هم به کرات مشاهده میکنیم که مدالیته لیزر رو به عنوان یک روشی که برای کاهش تعداد مو، کاهش تعداد یا ضخامت موها در واقع صورت موقت خیلی وقتا ممکنه وجود داشته باشه. تو مناطقی از بدن که موهای زائد وابستگی هورمونی داره، مثل همون چیزی که گفتیم راجع به خانم‌ها در صورتشون، خب قاعدتاً به هیچ وجه لیزر اثر دائمی نخواهد داشت، به دلیل اینکه اون اختلال ژنتیکی یا اختلال هورمونی ممکنه به قوت خودش باقی باشه. لیزر میتونه در واقع طول زمان رشد مو رو کم بکنه، گاهی اوقات تعداد مو رو ممکنه کم بکنه یا ضخامت رو کم بکنه.
بله،
تو نواحی که وابسته به هورمون نیستن، خب ممکنه اثر بهتری ما داشته باشیم، ولی هر دو اینها روش‌هایی نیست که ما بتونیم بگیم که به صورت دائمی و طولانی مدت نیاز انسان به لیزر مو از بین میره. البته شخص به شخص و کیس به کیس متفاوت هست و مناطق بدن هم پاسخهای متفاوتی به لیزر میده.
تشکر دکتر صاحب. اشاره شد به این که باید دستگاه ها و سیستم های لیزری مناسب و مجهز باشه. حالا این دستگاه ها چگونه شناخته شده و دیگه ای که اقدام به لیزر کردن موهای زائد و اضافی بدن حتما باید زیر نظر متخصص امراض جلدی و پوست باشه، یعنی یک کارشناس و یک نفر دوره دیده هم میتونه این کار را انجام بده؟
به این واقعیتش این هست که لازم هست که بیماران خوب ما حتما به مراکز معتبر مراجعه کنن، یک. دوم که لحاظ قانون شما میتونین که انجام لیزر موهای زائد تحت نظر متخصصین پوست فقط قابل انجامه و در هیچ یک از رشته‌های تخصصی دیگر در واقع اجازه وجود نداره.
بله،
بنابراین حتما باید به مرکزی که مراجعه میکنن اون مرکز متخصص پوست داشته باشه، حتما توسط متخصص پوست معاینه بشن، حتما تحت نظارت ایشون در واقع لیزرها انجام بشه، و قاعدتا تو مراکز درمانگاه های پوست و مویی که وجود داره، درمانگاه تخصصی که وجود داره، مسئول فنی که وجود داره نظارت میکنه به کیفیت دستگاه، به معاینات دوره‌ای دستگاه در واقع حتما نظارت میشه، و همه اینها کمک میکنه که ما نتیجه بهتری بتونیم بگیریم و حتی المغرور از عوارض لیزر موهای زائد به دور باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
دکتر علیرضا فیروز، متخصص پوست، استاد دانشگاه. پوست ما وسیع‌ترین و خارجی‌ترین عضو بدن هست، در واقع اولین لایه محافظتی رو در مقابل عوامل آزارسان بیرون انجام میده. مهمترین عاملی هم که به پوست آسیب می‌زنه نور خورشید است. بنابراین وظیفه مهمی داریم که پوستمون در مقابل اثرات مضر نور خورشید محافظت بکنیم. این عوارض نور خورشید هم میتونه عوارض حاد و سریع باشه مثل آفتاب سوختگی و میتونه عوارض دراز مدت باشه مثل پیری پوست، چروک پوست و نهایتا سرطان پوست. معمولا جاهایی که به صورت خورشید عمودی‌تر میتابه این عوارض بیشتر هست، یا افرادی که مدت زمان بیشتری رو در آفتاب هستن مثل کارگران، کشاورزا، صیادان، اینا در معرض خطر هستن. کسایی که پوست روشن‌تری دارن اینا در معرض خطر بیشتری هستن. راه مختلفی برای محافظت پوست در مقابل نور خورشید وجود داره. خب یکیش اینه که در اون ساعاتی که اوج به اصطلاح نور آفتاب هست، حدود ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، سعی کنیم بیرون نریم، لباس پوشیده بپوشیم، از کلاهای لبه‌دار پهن استفاده بکنیم، آب زیاد بنوشیم و خب مهمترین روش محافظتی که وجود داره استفاده از ترکیبات ضد آفتاب است. در مورد انتخاب ضد آفتاب خب چند تا نکته اصلی وجود داره. یکی اینکه ضد آفتاب به شکل‌های مختلفی وجود دارن، به شکل کرم هست، ژل هست، لوسیون هست، اسپری هست، خیلی از این نظر فرقی نمی‌کنه. منتها خب افرادی که پوست خیلی چربی دارن بیشتر ترجیح میدن به اصطلاح پایه‌هایی که چربی کمتری استفاده کنن مثل ژل و لوسیون، و افرادی که پوست خشکی دارن از پایه‌های چربتر مثل کرم میتونن استفاده بکنن. نکته بعدی که در مورد ضد آفتاب باید در نظر بگیم مسئله وسیع و طیف بودنشه، چون امواج ماورای بنفش خورشید طیف A دارن، B دارن و C دارن. C رو که خوشبختانه به زمین نمیرسه، ولی ضد آفتاب باید هم طیف A و B هر دوتا رو پوشش بدن. بنابراین باید وسیع و طیف باشن که این روی ضد آفتاب نوشته شده. مسئله بعد فاکتور محافظتی ضد آفتابه که به اسم سان پروتکشن فاکتور یا SPF گفته میشه. الان توصیه که میکنن اینه که این SPF از 30 دیگه کمتر نباشه. حالا بیشتر هم باشه خیلی کمک بیشتر نمیکنه، ولی حداقل همون 30 باشه معمولا کفایت میکنه. و مسئله آخر درست مصرف کردن ضد آفتابه. همیشه یک روب تا 20 دقیقه قبل از بیرون رفتن و در معرض نور قرار گرفتن باید ضد آفتاب رو به مقدار وسیع در تمام مناطقی که باز هست، صورت، گوش، پشت دست، گردن مالیده بشه. و ضد آفتابای معمولی 2 ساعت، ضد آفتابی که مقاوم به شستشو و واترپروف هستن تا 4 ساعت اثرش میمونه و فرد بعد از این زمان حتما باید مصرف اونها رو تجدید بکنه. در مورد تجدید ضد آفتاب اگر امکانش باشه که پوست رو تمیز کنه و دوباره ضد آفتاب استفاده کنه بهتره. اگر شرایطش نبود روی همون ضد آفتاب قبلی میتونه به اصطلاح دوباره ضد آفتاب رو مصرف کنه.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا نور هم تشکر میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی در زمینه لیزر تراپی یا معالجه مشکلات پوستی توسط لیزر، مشخصا در یک حوزه بسیار وسیع و گسترده استفاده از لیزر صحبت کردند، یعنی در رابطه با از بین بردن موهای زائد و اضافی بدن، که گفتند این لیزر درمانی ها برای خود بدن هیچ خطر و ضرری نداره و لیزر فقط روی مو و محل پوست در حد ضخامت لایه پوست اثر میکنه و لایه های زیری اصلا متاثر نمیشن و کدام نفوذ لیزر به لایه های زیری پوست نداره. لیزر کردن موهای زائد و اضافی هم شرایط و ضوابطی داره که باید زیر نظر متخصص امراض جلدی و پوست باید صورت بگیره، نه هر کسی دیگه، و از پیش خود و نزد افراد غیر متخصص نباید مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سوال دیگه ای که مریضی پسوریازیس یا سوریازیس یا مریضی به نام صدف که وجود پلاک ها یا لکه های سرخ رنگ پوست ریزی دهنده که پوست پوست هم میشه در جای مختلف بدن، آیا ای با لیزر قابل درمان و معالجه هست یا نی؟
همونجور که میدونید بیماری صدف بیماری التهابی مزمن هست که در افراد خاص ممکنه که به دلیل ژنتیک خاص یا سابقه فامیلی خاص خودشون با محرک های محیطی ممکن ایجاد بشه. این بیماری به صورت پلاک های قرمز رنگی هست که حاوی پوسته هستن تو مناطقی از بدن مثل نواحی سر روی آرنج روی زانوها ممکنه که زایات تیپیک این بیماری داشته باشیم. گاهی اوقات هم این بیماری ممکنه در بدن منتشر باشه. شدت‌های مختلفی داره و عواقب درمانی متفاوتی هم برای این بیماری متصور هستیم. درمان‌های متعددی برای این بیماری خوشبختانه در دسترس هست، وجود داره، ولی واقعیتش این است که این بیماری درمان قطعی نداره در حال حاضر. با پیشرفت‌های جدیدی هم که در حوزه پزشکی و درماتولوژی دنیا داشته و کاربرد داروهای نوترکیب در درمان بیماری‌های مثل صدف، خب گاهی اوقات نتایج امیدوارکننده‌ای در واقع وجود داره، ولی خب خیلی از موارد هم هستن که ممکنه که با قطع درمان دچار عود بشن. بنابراین باید متوجه باشیم که حتما بیماری صدف رو به عنوان یک بیماری که با ما زندگی خواهد کرد تا حد زیادی و باید بتونیم کنترلش بکنیم که کیفیت زندگیمون مختل نشه باش برخورد بکنیم. انتظار اینه که با یک دوره درمان و با مراجعه به یک پزشک بتونیم حتما اون رو درمان بکنیم نداشته باشیم. استفاده از لیزرها در درمان پسوریازیس یا بیماری صدف در واقع وجود داره، حالات خاصی وجود داره و لیزرهای خاصی وجود داره که گاهی اوقات به عنوان درمان کمکی یا درمانی که در واقع جایگزین درمانهای قبلی میشه میتونیم که گاهی اوقات توصیه بکنیم. نور درمانی خودش در واقع یکی از مدلهای مناسبی هست که در بعضی از موارد صدفهای مقاوم همشون رو توصیه کرد.
خب دکتر صاحب، میدونید که یکی دیگه از حوزه ها و بازارهای کاری لیزر تراپی یا درمان با لیزر موضوع جوانسازی پوست است که زیاد تبلیغات میشه در رسانه ها و در محواره و در میدیاهای مختلف. از نظر علمی واقعا لیزر چقدر میتونه پوست یک فرد پیر یا یک نفر با پوست چروکیده و غن شده را چقدر و چه قسمی میتونه جوان بسازه؟ آیا واقعا مؤثر است؟ ماندگاری اینمی کار چقدر است؟ این موقت است یعنی تا آخر میمانه اینمی تغییر؟
ببینید، لیزر با توجه به خصوصیاتی که داره ما به طرق مختلفی میتونیم برای بهبود وضعیت پوست از اون استفاده بکنیم. اصطلاح جوانسازی اصطلاح کلی هست که برای بهتر شدن ظاهر چهره از اون استفاده میکنیم که ممکنه که شامل اقدامات متفاوت و متنوعی باشه برای بهبود. یکی از ابزارهایی که برای جوانسازی ما استفاده میکنیم لیزرها هستن.
بله.
باید این نکته رو بدونیم که لیزر به تنهایی تمام مشکلاتی که در پوست ما وجود داره نمیتونه برطرف کنه. یعنی برای اندیکاسیون های خاص خودشو داره، موارد مصرف خاص خودشو داره. این موارد مصرف باید حتما از طریق متخصص مربوطه در واقع دیده بشه و توصیه های لازم انجام بشه. اینکه چه نوع لیزر رو برای چه مقصودی از جوانسازی ما استفاده بکنیم خب مرحله مهمی از درمان رو ما رو تشکیل میده.
بله.
لیزرهای جوانسازی اصولا به دو دسته تقسیم میشن. یکی لیزرهایی هستن که اصطلاحا لیزرهای تهاجمی یا لیزرهای تخریبی ما میگیم و دومی که لیزرهایی هستن که لیزرهای غیر تهاجمی و غیر تخریبی هستن. باید ملاحظه داشته باشیم که استفاده از هر کدوم از این لیزرها به منظور خاصی ممکنه که صورت بگیره. خب بهترین نتایج معمولا برای کاهش چین و چروک ظریف در پوست مثل چروک‌های دور چشم یا برای تحریک کلاژن سازی پوست رو معمولا با لیزرهای تخریبی ما میگیریم. البته خب این لیزرها استفاده کردنشون یه خورده سخت هست، حتما نیاز به مهارت خاص پزشک مربوطه داره و از اون طرف انتخاب بیمار تو این لیزرها خیلی مهم هست. عوارضی که ممکن این لیزرها برای بیماران بگذارن خب قابل توجه در هست که حتما باید اینها دقت بشه و بنابراین برای هر بیماری ممکن این لیزرها قابل استفاده نباشه و برای حل مشکل پوست ممکن قابل استفاده نباشه.
بله.
نکته که در مورد لیزرها وجود داره که معمولا لیزرها برای رسیدن به پاسخ دیگه مناسب نیاز هست که تکرار بشه. این فواصل تکرار برای شرایط مختلف هم ممکنه متفاوت باشه.
بله.
در مورد مدت اثر لیزرها سوال کرده. من همیشه به بیماران خودم هم این نکته رو متذکر میشم که ببینید پوست رو فرض کنید که شبیه ساعتی هست که داره حرکت میکنه و رو به جلو داره در واقع حرکت میکنه.